اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جزء سوم آیه 260 از سوره بقره. در آخر آیه الکرسی که دو تا ست آیه قبل از این بود گفتیم که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین است. یخرجهم من الظلمات الی النور، مؤمنین را از ظلمات به نور میکشونه. وقت نمونه هایی رو گفتیم که چطور خداوند، یه بار مباحثه ابراهیم با نمرود، یه بار گفتگوی عزیر با خدا، اینجا گفتگوی ابراهیم با خدا، اینا نمونه‌ای که خداوند چطور دست اولیاشو میگیره و هی نور به نور میبره و نور اونها را نورانی‌تر میکنه. و اذ قال ابراهیم، یاد بیار هنگامی را که ابراهیم گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا. حضرت ابراهیم از یک منطقه عبور میکرد، لاشه رو دید که یه تیکش تو آبه، یه تیکش تو خشکیه، قسمتی از این بدن که تو آب حیوانای دریایی نوچ میزنن، قسمتی که تو صحراست حیوانای صحرایی گاز میگیرن، گاهی هم پرندگان آسمان میان نوچ میزنن. نگاه کردید عجب، این لاشه تقسیم شد بر حیوانات دریایی و صحرایی و هوایی. به خدایا این بدنی که پخش شد در آسمان و زمین، روز قیامت چطور اینها رو زنده خواهی کرد؟ خدا میگه باور نداری؟ گفت چرا باور دارم، میخوام دلم آرامش پیدا کنه، لیطمئن قلبی. تو کره زمین فقط یه نفر بود، امیرالمومنین، که فرمود لو کشف الغطا ما استطعت یقینا. هر مسئله پیش بشه، یعنی اگر پرده ها هم کنار بره، من بر یقین من اضافه نمیشه، یعنی من به عالی درجه یقین رسیدم. حضرت ابراهیم گفت میخوام یقینم بیشتر بشه، اطمینانم بیشتر بشه. خداوند فرمود که خب فخذ اربعه من الطیر. اینجا چیزی از من پرسید که آیا اسلام راجع به نمایش نظرش چیه؟ گفتم این خودش نمایشه. خداوند با نمایش ایمان ابراهیم رو بالا برد. فرمود ابراهیم 4 تا پرنده بگید، فسرهن، این پرنده ها رو ذبح کن و در هم گوشتش رو مخلوط کن، بعد رو کوهای مختلف بگذار، سمد آهن نه صدا بزه خروس، ذرات خروس که پخش شده همه جمع میشن و هم میچستن خروس میشن، یعطی نکه سعیا. من با این روش میگم پس میشود ذرات گوشت های پخش شده یه جا جمع بشن. بدون که خداوند عزیز و حکیمه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه این که زنده کردن مردگان از شؤون ربوبیت خداوند است. گفت ربه ارنی کیف تحیی، خدایا ربه گفت، کلمه ربه یعنی خدای تو که مربی هستی، از شؤون ربوبیت اینه که به هر حال ربه ارنی مربی من هستی، پس من رو تربیت میکن، درجه ایمان من رو بالا ببر. برای آموزش عمیق استفاده از نمایش و مشاهدات عینی بسیار مفیده. حالا سوال، نمیشه یه بارم خدای کار برای ما بکنه؟ نه، چون کسی کشف شهود و کلاسای بالاتر خدا برای کسانی میذاره که کلاسای پایین طی کرده باشه. پس شما میگی نمیشه بازاریا یا 200 میلیون به من نصیب بدن؟ نه، برای که من شما 1 میلیون هم میگیریم با سرسنگینی پول مردم میدیم، یا چطور برمیگرده یا به قول عمر فانه میکنیم. خداوند به کسی دستش میگیره بالاتر میبره که اون مراحل طی رو قبلی رو طی کرده باشه. اگر یه شاگرد خوبی از معلم وقت خصوصی خواست، میگه بیا خونه من وقت خصوصی بدیدم سوالای علمی تو جواب میدم، چون این شاگرد میارزه. اما این شاگردی که همش دستش تنبلی میکنه، این اگر وقت خصوصی از معلم بخواد بهش نمیدن. ابراهیمی که مراحل بندگی، مراحل آزمایش رو طی کرده، این ابراهیم اگر از خدا یه مراحل بالاتری و کشف شهود خواست، خدا برش کلاس میذاره. فخذ اربعه من الطیر، ایمان دارای درجات و مراحلی است و اولیاء خدا هی دنبال درجه بالاتر میگردن. در دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه السلام میگه الهی بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. قرآن اول میگه و بشر صابرین، صابر کشیدیم میگه صابر کافرین لکل صبار، اول صابر بعد صبار. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ابراهیمی که مراتب رو طی کرده، خداوند کلاس بالاتر برش میذاره، میگه فخذ اربعه من الطیر،
چهار تا پرنده رو بگیر و براش جلسه بذار. میگن که یک کسی داشت قصه رو نقل میکرد، چهار تا پرنده رو ستش گفت، خروس و طاووس و چی، و یکی یادش رفت که یکم الاغ بود. خندیدن گفتن الاغ که نمیپره، فخذ اربعه من الطير، پرنده. ایشون گفت که خب الاغای زمان حضرت ابراهیم میپریده. گفتن آخه الاغ هیچ وقت نمیپریده. گفت از باب تقلید بوده، چون ستش پرنده بوده و یکی هم خدا گفته الاغ پرنده. فرها چقدر خوبه که آدم راه یادم رفته، از اول نگیم و اگرم گفتین یکی هم یادم رفته. اولیاء خدا قدرت تصرف در هستی رو دارن، بهش میگن ولایت تکوینی. گفت سمد اوهن، تو دعا کنی. اد اوهن یعنی دعای تو، نفس تو. سمد اوهن یعطینه که سعیا. باز از این معلوم میشه که معاد جسمانیه و در قیامت بازگشت رو به همین ذرات بدن خواهد بود، چون خداوند با معاد جسمانی مثلا معاد ایمان ابراهیم بالا بود. خب این هم نشونه این که پس حضرت ابراهیم ایمان داشت، برای ایمان بیشتر از خدا خواست و چون درجات پایین رو طی کرده بود، خدا یک کلاس بالاتر برش گذاشت، با چشم خودش با دست خودش سیمای معاد جسمانی رو برش نشون داد. چهار تا پرنده رو گرفت و کوبی دو سرسن تو کوه گذاشت و یکی یکی پرنده رو که خواست ذرات پخش شده همه یکی جمع شدن و حیوان قبلی شدن و خدا بند به این رسیده گفت من میتونم ذرات پخش شده رو جمع کنم، مشکلی نداره. شما مشک و دوغ حساب کن، چربی در همه دوغ پخشه، اما وقتی محکم مشک رو میزنی ذرات پخش شده ای رو جمع میشه، یعنی چربی های مشک میاد رو. چربی پخشه اما وقتی تکونش دادی چربی های رو جمع میشه. خدا میگه از زلزلت الارض زلزالها، چطور مشک رو میزنی چربی های رو جمع میشه؟ خدا کره زمین رو میزنه هر جهتی میزه جمع میشه. یعنی الان که شما شیر میدوشی، شیر میگه چیه؟ گاو علف میخوره شیر میدوشی. خداوند شیر سفید رو از علف سبز میکشه بیرون، همه خدایی که در اینجا شیر رو از شکم علف میکشه بیرون، این پارچه ها چیه که ما پوشیدیم؟ خیلی هاش نفتیه. انسان تونستن نخ رو از شکم نفت بکشه بیرون، چه اشکالی داره؟ معاد را باید باور کنیم و باید یقین هم داشته باشیم. خدای تو رو به حق محمد آل محمد و بالآخرته هم یوقنون، یقین به قیامت را به ما مرحمت بفرما. سوره بقره کم کم داره تمام میشه، دو سه صفحه بیشتر نمونده. آیه 261 هستیم، آیات انفاق. این یک تا اونجا که من تو ذهنم هست هیچ جای قرآن این همه آیات پی در پی راجب انفاق جای مطرح نشده. در 15 تا آیه همش راجب کمک رسونی به فقرا است. مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن مثل بذری است که بکاریم، از این دانه که کاشتیم 7 تا خوشه بیاد بیرون، هر خوشه ای هم 100 تا دونه داشته باشه، یعنی 700 تا. باز والله یضاعف، برای 700 تا هم اضافه خدا اضافه میکنه برای هر که بخواد. خداوند لطفش باز است، واسعان و علیم است. راجع به مسئله اختلافات طبقاتی، دو رقم اختلافات طبقاتی داریم. گاهی یکی پولدار میشه که فقیر بر اثر یه سری کارهای غلط رشوه میگیره، ربا میگیره، کم فروشی میکنه، سرقت میکنه، گرون فروشی میکنه، احتکار میکنه، استثمار میکنه، حق و ناحق میکنه. اگر از این راه ها پولدار شد که اسلام از اول جلوشو میگیره. بعضی وقتا نه، به طور طبیعی پولدار میشه. مثلا دو نفر میرن کنار دریا تور میندازن، یه تور میاره بالا 200 ماهی گرفته، یه تور یه ماهی. ای هیچ نه رشوه داده، نه کم فروشی کرده، نه احتکار، نه اختلاس، نه غصب، نه کم فروشی، هیچ. این جور جاها اسلام گفته خیلی خوب، بازم باید تعادل برقرار کرد. از راه خمس، زکات، انفاق باید چاله ها رو پر کرد. پس اگر ما گفتیم خمس، زکات، انفاق، معناش اینه که ما اختلافات طبقاتی رو بپذیریم به هر نحوی که هست، هر جا افرادی ثروتمند و سرمایه‌دار شدن. از راه باطل از اول جلوش گرفته میشه. هر جا از راه حق تعادل به وجود میاد از طریق پولا که اسلام گفته بدید. یکیش انفاقه. حالا مسئله دوم چنین که او چیزی که جامعه رو به عدالت میکشونه انفاقه. او چیزی که جامعه رو اختلافات رو تشدید میکنه رباست. ولذا در قرآن تو همین سوره بقره آیات انفاق و ربا کنار هم اومده. بعد از دو سه آیه میرسیم با آیه ربا. ربا یعنی بگیر اضافه بگیر، انفاق یعنی اضافه بده. با اضافه دادن مشکل حل میشه، با اضافه گرفتن ربا میشه که اختلافات تشدید میشه. اینکه میگیم انفاق مثل که دانه‌ای که بکاری، نه هر دانه‌ای و نه هر زمینی و نه هر کشاورزی. اگر دانه درجه یک بود، زمین درجه یک بود، آبیاری، سمپاشی، دقت های لازم کشاورزی بود، هر انفاقی هم هستد برابر نمیشه. ولی ذات و قرآن چند تا نرخ داریم. یه آیه داریم که ضعف، دو برابر. بعضی کارو دو برابر. بعضی آیه داریم اضعاف، چند برابر. بعضی آیه داریم فلهو عشر، ده برابر. بعضی آیه داریم 700 برابر، بعضی آیه داریم بیش از 700 برابر، همی والله و زائد. بعضی آیه داریم ندونه نپرس. اهل نمیدونه نرخ چقدره. فلا تعلم نفسون. هیچ که نمیدونه که ما اخفی لهم من قرآن. پس نرخ های قرآن چه رقم نرخ داریم؟ ضعف مثل ضعف می‌نویسن، صاد ضاد دو برابر داریم، از آف چند برابر داریم، فلاح و عشر امثالها ده برابر داریم، 700 برابر داریم، بیش از 700 برابر داریم، ندونه نپرس هم داریم که عهدی نمیتونه بدونه که چقدر برش ذخیره شده. حالا نکاتی که از این آیه میشه استفاده کرد، یک، انفاق تنها پاداش اخروی ندارد، سبب رشد خود انسان هم هست. میگم مثل لذینه، نمیگم مثل ما ینفقون، نمیگم مثل اون پولی که میدی، نمیگه پولی که میدی مثل بذره، میگه خودت مثل بذره میشی. مثل لذینه، نگفتم مثل ما ینفقون، نگفته پولی که در راه خدا میدی 700 برابر میشه، میگه خودت 700 برابر میشه. این دست اوله. راجعه نمیگفت مثل ما ینفقون، میگه مثل لذین. پس انفاق تنها پاداش اخروی نداره، سبب رشد و تکامل وجودی خود انسان هم میشه. یک. دوم، انفاقی آدم رو رشد میده که کار همیشگی باشه. اگر نه هر آدم بخیل و کنفی هم اگر پدر و خانم و بچهش بمیره یه سور به مردم میده. اون نه، ینفقون فعل مضارع، یعنی همیشه انفاق کنه، یعنی باید انفاق سیره انسان باشه. مسئله سوم، باید حتما در راه خدا باشه، چون در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا نیست. یکی از امتیازات اسلام اینه که اسلام حقوقش از اخلاق جدا نیست، اقتصادش از اخلاق جدا نیست، سیاستش از اخلاق جدا نیست، عبادتش از اخلاق جدا نیست. اصلا اخلاق جزء ذات دینه. یه تقسیم بندی ما کردیم که این تقسیم بندی نمیدونم ریشه‌اش کجاست. مثلا میگیم اصول دین، فروع دین، اخلاقیات. یعنی دین راست برش دادیم، اصول، فروع، اخلاق. ولی اسلام این کار نکرده، گاهی اصول و اخلاق به هم گره زده. مثلا میگه لا دینه لمن لا عهد له. ما اگر کسی به قولش وفا نکنه نمیگیم بی دینه یا واجبات ترک کرده، میگیم از نظر اخلاقی. و هم که قرآن روایات، ببخشید، روایات میگه لا دینه لمن لا عهد له، به همین مسئله اخلاقی عمل نکنی دین نداره، یعنی اصول دین رو بنده به اخلاقش کرده. بنابراین از امتیازات اسلام اینه که این اقتصادش از اخلاق جدا نشه، باید فی سبیل الله باشه. یکی از نکات دیگه جهت اینه که مثل‌های قرآن همیشه طبیعیه، ضرب المثل‌های قرآن زمان و مکان نمیده، یعنی در همه دنیا، در هر زمانی و در هر عصر و زمانی و در هر عصر و هر نسلی دانه هست، چشت هست، خوشه هست. یعنی مثلها مثلاییه که معیارای قرآن طوره. مثلا میگه طلوع، نماز صبح طلوع آفتاب که شد قضا میشه، غروب طلوع، همیشه طلوع و غروب هست، وجب آب کر سه وجبانی در سه وجبانی، همیشه وجب آدم هست. معیارهای اسلام طبیعیست و تاریخ مصرف خاص نداره. تشویق و وعده های پاداش قوی ترین عامل برای حرکته. یعنی اگر خواستید مردم را وادار کنید به انفاق، تشویق کنید. بعد می فرماد که اگر انفاق مال تا 700 برابره، وقت انفاق جان چی؟ اونا که شهید شدن چی؟ کسی اگر مالش رو ده 700 برابر میشه، وقت یکی که جانش رو میده چی؟ مقام شهدا اینجا روشن میشه. والله واسع علیه. اخلاق کمک رسانان، این تیتر بحثه. الان آیه 262 هستیم. هر چیزی اخلاق داره، یعنی اخلاق پزشکی، اخلاق جبهه و جنگ، اخلاق اقتصادی. حالا کسی که میخواد کمک به مردم کنه، او هم آداب و اخلاقی داره. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنن و سپس به دنبال اونچه انفاق کرده ان منتی نمیذارن، آزاری نمیرسونن، پاداش اونها برایشون نزد پروردگانشون محفوظ است، نه ترسی دارن و نه غمگین میشوند. هدف اسلام از انفاق تنها سیر کردن شکم فقرا نیست. دو تا شین داریم، شین شکم، شین شخصیت. گاهی شکم تأمین میشه اما شخصیت له میشه. میگن مبادا اگر کمک رسو نمی کنید شکمشو سیر کنید، شخصیت رو بشکنید. اجر انفاق به شرطی است که اگر به کسی کمک کردید، بعد از کمک منت نگذارید. نگید من بودم که به دوام دادم، من بودم که جهازیت جور کردم، من بودم که اونجا نجات دادم، من بودم، من بودم. فقط من بودم، من بودم نگو. شخصیت مهمتر شخصه. در کربلا شخصها کشته شدن، در شام شخصیتها تحقیر شدن. ولذا زینب کبرا سلام الله علیها فرمود شام تلختر از کربلا بود. یعنی شکستن شخصیت مهمتر شکستن شخصه. گاهی انسان یه چیزی رو برای خدا انجام میده، شروعش خوبه اما بعد خراب میکنه. یه نتیفه بگم، کارهای ما یا اولش خرابه یا وسطش خرابه یا آخرش. بعضی کار اولش خرابه با ریاست، قصد قربت نده. بعضی کار اول برای خدا شروع میکنه، بعد وسط کار عجب میگردش. الهی عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. بعضی کار اولش برای خداست، وسطش هم غرور و عجب نمیگردش. بعد از عمل یه گناهی میکنه، مثل توپی که بادش کنه، بعد یه سوزن میزنه، خب بادش بینه بیرون، حبس میشه. پس ست آفت داری، آفت قبل از عمل ریا، آفت ذهین العمل غرور، آفت بعد از عمل حبس. فهمید اخلاق در انفاق چیه؟ منت نیزار. ببینم یه سوال میکنم، خدا چیزایی که به شما داده منت داشته؟ این همه خدا به شما چیزی داده منت داشته؟ چشم داده دائما را میری، هیچ منتی هم نمیذاره. وقت شما یه ساعت یه گوشه دست یه فقیر رو نابینا رو میگیری، از این بر میبری او بر، حالا بعد میگیم من بودم که عطاش شده بودم. یه باغ انگور خدا به شما داده منت نگذاشته، حالا شما دو تا جعبه انگور به یک کسی کمک میکنی باید منت بذاری؟ مثل پدر و مادری که این همه کمک به بچهش میکنن منت نمیذارن، حالا بچه یه گاه میبردش بره پدر و مادرش، حالا پدرش یه عمره مکه سوریه برده، کربلای نجفی برده، یا یه کمکی به پدر مادرش کرده، بعد میگه آقا جون ببین اینجا دادم، مادر اینجا دادم، اینجا پول دادم، اینجا پول دادم، اینجا پول دادم. میگه مادر به شما گفت بشین، شب رفت خواب بیدار شدم، چند ساعت بیخوابی کشیدم، چقدر شیرت دادم، چقدر حملت کردم، چقدر بغلت کردم. میگه مادر منت گذاشت که شما رو یه منت میذارید. کسانی که اموال خودشون را در راه خدا انفاق کنن، ببینید اول میگه که ينفقون، یعنی کارشون، باز گفتم فعل مضارع اینه همیشه انفاق کنن. بعدم اموال فی سبیل الله در راه خدا باشه، اخلاص هم باشه. بعد از اون که خالصانه انجام دادن، وسط کارم لا یتبعونه، یعنی دنبال نکنن و انفاقشون را منن با منت، ولا اذن اذیت کنن. خلاصه شروع نیکو کافی نیست، اتمام نیکو هم شرطه. این پلاکات یا یه نمیشه، شروع نیکو کافی نیست. بعضی ها اول کار شروع خوبی است ولی آخرش بد در میاد. اسلام حافظ شخصیت محرومانه، اینم یه مسئله. اعمال انسان در همدیگه اثر میذاره، یعنی من که منت میذارم، این منت گذاشتن من در انفاق من اثر میذاره. اعمال در همدیگه اثر داره. ما نباید اگر دردی رو برمیداریم یه دردی رو بگذاریم. درد فقر رو برمیداری، درد منت رو میذاری بر فقیر. میگه اگر یه فقیر رو کمکش کردی، دردش رو از دردش رو برداشتی، بعد اگر اذیتش کنی، خب اذیت چجوریه؟ بهش کار بگی، آقا بیا اینجا رو انجام بده، تحقیرش کنی، ازش کار بکشی، مطلقش بگی، مطلقش بگی. افرادی هستن یه کمک میکنن، بعدم هر چیزی دلشون میخواد به هر کی میخوان بگن. بعد میفرماد که حالا اگر کسی در راه خدا انفاق کرد و منت نگذاشت و اذیت هم نکرد، اینها میفرماد که اجرهم عند ربهم، اینا پلو خدا پاداش دارن. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی کسی که بدون منت و آزار فقط برای رضای خدا انفاق کنه، از آرامش الهی برخورداره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدایا به ما توفیق بده هم کمک کنیم، برای تو کمک کنیم، خالصانه باشه کمکمون. حالا کمکم فقط مال اموال نیست، حالا اینجا بحث امواله، در آیات دیگه میگم مما رزقناهم، هر چی داری، آبرو داری از آبروت کمک کن، بیان داری از بیانت، از خطت، از علمت، از هر چی. خدا به ما توفیق بده اون چه به ما داده ای، از اون چه به ما داده ای فقط خالصانه انفاق کنیم، و به هر که انفاق بکنیم منت نگذاریم، انفاقمون رو با هیچ عملی و هیچ آزاری باطل نکنیم. این آیه هم تمام. بریم سراغ آیه 263. و السلام علیکم و رحمت الله.